اصلش مسئله‌ای که میخوام راجع به صحبت بکنم شاید بشه گفت به طور کلی درباره حاکمیته، ولی این در چارچوب بحثایی که این روزا در کارگر کمونیسم مطرح کردیم و در سرمقاله کارگر کمونیسم منعکس شده میخوام درباره صحبت بکنم. از نظر تیز شاید این گویا باشه، ولی به طور کلی در مورد ناسیونالیسم و آوانتوریسم، یا من فعلا اسمشو میذارم آوانتوریسم، تو بس مشخص میشه که معنی اسم دقیق ترش چی شاید باشه. ناسیونالیسم و آوانتوریسم در جنبش خلق کرد شاید بشه بهتر بیانش کرد. من در مقابل این انحرافات صحبت میکنم، اشیا شاید هم بشه گفت به طور کلی درباره متدولوژی برخورد مارکسیستا به جنبش ملی و جنبش کردستان در شرایط حاضر صحبت میکنم. تیترشو خواستم بگم مقید نکنه رفقا رو، چون منو مقید نمیکنه. بر سرمقاله کارگر کمونیست نو از یک استقلال نسبی بین شرایط انقلابی در کردستان و شرایط انقلابی در سراسر ایران صحبت میکنه و با توجه به این مسئله شعاری رو در دستور طبقه کارگر ایران به طور کلی قرار میده و در این حال نکاتی رو در مورد حاکمیت در کردستان بیان میکنه و تم اصلی بحث من هم شاید این باشه که از روی این سرمقاله رو روی این سرمقاله بیشتر صحبت بکنم و بیشتر بازش بکنم و گفتم انحرافاتی رو که میتونه از این شیوه بیان امروز ما نتیجه بشه و ما باید در مقابلش آمادگی داشته باشیم یه مقدار به سر خودم بشناسونه. طبعا قبل از این که وارد هر بحثی بشیم راجع به این مسئله مشخص، یه فرض همیشگیمون رو میتونم یادآوری بکنم و اونه که ما انقلابیون معینی هستیم و اینجا من به عنوان یه نفر برای مردم به طور کلی یا برای خلق کل صحبت نمی کنم. من اینجا برای کسایی صحبت میکنم که کمونیست میدونن خودشون و طبعا هر چیزی نشون بدم کمونیستیه و از زاویه کمونیستی این درسته به نظر خودم، بحث تموم اونجا. میخوام اینو تذکر بدم به این خاطر که در طول این بحث کلن اهداف ما بررسی میشه، سیاست های ما بررسی میشه و من میخوام قبل از بحث یادآوری بکنم، توی خود بحثم یادآوری میکنم که اون چیزی که اینجا برای ما مهمه زاویه برخورد کمونیست ها به این مسئله است. من از این نظر فرقی بین خودم و رفقای کومله نمیبینم یا فرقی بین رفقای فارس و کرد نمیبینم توی این بحث. سعی در به اصطلاح موضع‌گیری برای رفقای کرد ندارم و طبعا سعی در رادیکالیزه کردن رفقای کرد هم ندارم. منظورم اینه که کلا از به عنوان یک عده کمونیست سیاستمون رو در جنبش انقلابی خلق کرد داریم بحث میکنیم و من این به خصوص مکس میکنم بعدن توی توضیح متدولوژی برخورد ما کلا به چنین جنبشی، اهداف ما در این جنبش. جنبش خلق کرد در این 4 سالی که من لااقل به طور زنده باش مواجه بودم به نظر میاد سیر مشخصی رو تعقیب کرده. اعتلاع این دوره جدیدش مصادف با اعتلاع جنبش انقلابی سراسری، جنبشی که به سرنگونی رژیم سلطنت منجر شد. طبعا ما همه جا گفتیم، کومله به روشنی توضیح داده که مبارزه ملی در کردستان با این انقلاب شروع نشد. مبارزه ملی در کردستان سابقه تاریخی خودشو داره و حتی وسیله اقشار و طبقات مختلفی رهبری شده، ولی این دوره مشخص ویژگیاش یکی اینه که با یک انقلاب سراسری در ایران بعد وسیع پیدا میکنه و پیوند میخوره با جنبشی در جهت سرنگونی حکومت سلطنت و مبارزه بر علیه این حکومت دست نشانده امپریالیست و خواستای خودشو در چارچوب خواستای یک انقلاب به طور کلی مطرح میکنه در ابتدای کار. با اینکه همون جنبش ملی است که بارها در تاریخ در اشکال مختلف بروز کرده، در این انقلاب معین به عنوان جزی از انقلاب 57 شاید بشه گفت خودشو نشون میده و در طول مدت معینی کاملا در این انتباع در این انقلاب ادغام شده و ازش قابل تفکیک نیست. اینی میخوام بگم کسی اگه در مقطع 22 بهمن به ایران نگاه بکنه نمیگه یک انقلاب وجود داره که علیه شاهه و یه جنبش هم در کردستان وجود داره که برای خود مختاری. این تصویر هیچ کس نیست. یک انقلاب وجود داره علیه رژیم سلطنت، استبداد امپریالیستی در این مملکت و خواستهای دموکراتیک که در اون آزادی بیان، قلم، آزادی تشکل مطالبات اقتصادی معین و در ضمن مطالبات دموکراتیک معینی مطرحه، یکیش هم خواست خودمختاری از جانب اهل کرد. تو مقطع به این ترتیب جنبش انقلابی در کردستان جزی از جنبش سراسری. 22 بهمن قاعدتاً باید به این خواستا پاسخ میداد. یعنی اگر انقلاب پیروز میشد با 22 بهمن یا با اتفاقات بعدش، قاعدتاً باید در کردستان خودمختاری تامین میشد، برابری زن و مرد در سر جامعه اعلام میشد، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب و تحزب اعلام میشد، حزب کمونیست قانونی میشد و 40 ساعت کار احتمالاً تصویب میشد، شورای کارگری به رسمیت شناخته میشدن، فرماندهان ارتش توسط پرسنلش انتخاب میشدن، تغییراتی در این حدود. ولی خیلی قوی و رادیکال پیش میرفت که البته با توجه به نیروهای رهبری کنندش این کاملا نظر تاریخی الان میتونیم بگیم غیر ممکن بود. شاید یه دولت دموکراتیک انقلابی همه جانبه با اون برنامه‌ای که ما تو برنامه بخش حداقل برنامه حزب کمونیست مطرح کردیم سر کار میومد و ما امروز در حال فراتر رفتن از مرحله دموکراتیک انقلاب و صف مبارزه برای تکاملش تا سطح انقلاب سوسیالیستی می‌بودیم. ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد. واقعیتی که ما شاهدش بودیم اینه که 22 بهمن انقلاب ما رو به پیروزی نرسوند، بلکه انقلاب عملا تا ماهای بعد از قیام 22 بهمن ادامه پیدا کرد و به طریق دیگه‌ای به تدریج عقب نشست در مقابل بورژوازی. طبعا این تأثیر خودش رو مبارزات اقشار و طبقات مختلف گذاشت، این عقب نشینی جنبش انقلابی. توی مهر و آبان 58 ما این جزوه دورنمای فلاکت رو نوشتیم، در اونجا این بحث رو مطرح کردیم که الان برای اینکه انقلابی باشیم باید جبهه‌های اصلی مبارزه انقلابی رو بشناسیم و جبهه‌های اصلی مبارزه انقلابی که خودش انعکاس مبارزه طبقاتی در جامعه ماست و ما اسمش جبهه‌های اصلی نبرد طبقاتی گذاشتیم و دو بحث رو مطرح کردیم. این در چارچوب یک واقعیت دو بحث رو مطرح کردیم، یکی در قبال جنبش کارگری و یکی در قبال جنبش‌های دموکراتیک و جنبش کردستان به طور خاص. ما مطرح کردیم که قدرت سیاسی با 22 قیام 22 بهمن به دست توده‌ها نیفتاد، ولی انقلاب تموم نشد و تلاش برای کسب مجدد قدرت توسط طبقات و اقشاری که نیروی محرکه انقلاب رو تشکیل میدن ادامه پیدا کرد. اگه شما اون دوره رو به خاطر بیارین، بعد از 22 بهمن همچنان جامعه رادیکالیزه میشد. مقطع مشخصی که انقلاب رو به عقب نشینی آشکار بذاره و ضد انقلاب رو به پیشروی بذاره در 22 بهمن نبود. تا چند ماه پس از 22 بهمن مسئله دخالت توده ها در امر حاکمیت در کل کشور مسئله مطرحی بود، خودشو در شکل اعمال اراده کارگرها در سطح شوراهای کارگری، خواستشون مبنی بر شرکت در مجلس مؤسسان، خواست ارتشیا برای داشتن یک ارتش دموکراتیک، حالا با همون معنی دموکراتیک که چریکای فدایی خلقش میدادن که پرسنل بیاد فرماندهش انتخاب بکنه تا همین حد، خواست شورای دانشگاه برای اینکه استقلال داشته باشه، خواست احزاب مختلف برای اینکه نه فقط دفتر داشته باشن بلکه اسلحه‌شون هم پس ندن و از دفترشون هم با اسلحه محافظت بکنن، اینا خواستای واقعی بود. و چیزی که فراموش شد به نظر من زدن رأس قدرت سیاسی بورژوازی بود که با 22 بهمن اون کوفته شد در ظاهر، ولی عملا نیرویی که قدرت دولتی رو به دست گرفت نیرویی از خود همون طبقه بورژوا بود، احزابی از خود طبقه بورژوا دولت رو به دست گرفتن، ولی انقلاب به خیال قیام پیروزمند دست از اون مبارزه بر سر قدرت دولتی کشید و به شکل اجرایی دولت، به ابعاد اجرایی دولت معطوف شد. فکر کردن که قدرت از دست شاه افتاده و الان مسئله اینه که چطور در کارخونه و در مدرسه و در پادگان اینو به مورد اجرا در بیاریم یا در کردستان به شکل دیگه. مبارزه برای زدن رأس قدرت سیاسی بورژوا، یعنی سمبل حاکمیتش دولت معنی اخص، این از دستور انقلاب برای مدتی کنار رفت. گروهایی که میگفتن انقلاب باید تا سرنگونی همین حکومت هم ادامه پیدا بکنه معدود بودن. ما به سهم خودمون در همون موقع در فروردین در 22 بهمن که اعلام کردیم حکومت کفیل منافع امپریالیست سر کار اومد، هشدار دادیم بر علیه خلص مردم، اعلامیه پخش کردیم و در جزئی که در فروردین چاپ کردیم مشخصا گفتیم این حکومت هم باید بره. در سر اشکال سرنگونی این حکومت بحثمون رو متمرکز کردیم و عمدتا گذاشتیم بحثمون رو در اون مقطع بر این که خود توده ها این حکومت رو به قدرت رسوندن، و امروز به سادگی نمیشه مثل زمان شاه گفت سرنگون باید و توده ها بگن سرنگون باید باشه، بلکه باید عملا به اون آگاهی و شعور خود توده هایی که این حکومت رو سر کار گذاشتن برخورد کرد، بر رفع توهم کرد از حکومت برای مدتی. این راه سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی میدونست و طبعا تو رفراندومش هم شرکت نکردیم و بهش هم رأی ندادیم. موقع ولی این 28 مرداد و حمله رژیم به کردستان به نظر من خودش آغاز سر نزولی انقلاب و شروع تهاجم ضد انقلاب. در اون مقطع مسئله بازپسگیری دستاوردهای دموکراتیک قیام شروع میشه در بعد وسیع. البته همیشه این اشکال در کنار هم میبینیم، ولی میخوام بگم مقطعی که ضد انقلاب بار دیگه دست به اسلحه میکنه و انگار حکومت بختیار و حکومت بازرگان تا اون دوره خیال بوده و ما در دوره اثاری به سر میبریم. من میخوام بگم این دوتا رو به سادگی میتونید بعد بچسبونید ببینید دوباره از وضعیت چنین شده که مردمی که با خواسته دموکراتیک به میدون اومدن دوباره جلوی خودشون میاد مسلم میبینن که پشتشون به دولت رسمی کشور و اون جنبششون رو سرکوب میکنه. در اون مقطع ما گفتیم انقلاب ادامه داره و در اشکال معینی در این مقطع ادامه داره. در اون مقطع ما بحثمون این بود که در جنبش کارگری خواستهای جنبش کارگری از حد خواستهای مربوط به قدرت پایین تر رفته، تنزل کرده، محدود شده و سخت پیدا کرده به خواسته در محدوده کارخانه و خواسته اقتصادی هم. و عمدتاً انگوش گذاشتیم که اون چیزی که میتونه توده ها رو خیلی روشن برسونه به اینکه این حکومت حکومت مطلوبشون نیست اینه که در قبال مسائل اقتصادی طبقه چه میکنه. البته محدودیت های این بحث من اینجا اشاره نمی کنم، بعدا میشه بهش پرداخت چون این جزئی نمیخوام توضیح بدم. جنبش کارگری به طریق مشخصی عقب نشست، به شیوه آنارکوسندیکالیستی افتاد، یا قدرتش رو در کارخونه به نمایش بذاره و در سر مسائل اقتصادی و رفاهی به دولت چک و چونه بزنه. دیگه شعار این که کارگر نفت میخواد تو مجلس مؤسسان باشه یا حکومت شاه رو قبول نداریم تعمیم پیدا نکرد به دوره حکومت بازرگان و حکومت خمینی. شکل دیگه ادامه جنبش انقلابی در کردستان بود، جنبشی که در مرحله تعرضی انقلاب ادغام بود در یه جنبش سراسری، این بار به طور مشخصی تحت خاص خودمختاری خودشو بیان کرد. ما اینجا نوشتیم که خاص خودمختاری غالب محدودتر خاص سرنگونی جمهوری اسلامیه. یعنی اون کسی که قبلا میخواست این حکومت بالای سر مردم به طور کلی نباشه، امروز فلان اومده میگه بالای سر من نباشه. و این موضع برای پایه عینی و مادی خودشو در خلق کرد و در ملت کرد داره. ولی به طور کلی عقب نشستن جنبش انقلابی در کردستان که هدفش رو سرنگونی بورژوازی سراسری قرار داده بود، به یک جنبشی که خواست خود مختاری رو مطرح میکنه، یک عقب نشینی اجباری در قبال تحولاتی است که از بالا در حکومت صورت گرفته و توهمات توده ها بشه. اینطور نوشتیم: از سوی دیگر در کردستان که چنین توهمات و اعتمادی، یعنی توهمات و اعتمادی که مردم جاهای دیگه ایران داشتن، عمدتاً وجود نداشت، دقیقاً به این خاطر که توده‌های وسیع کارگر زحمتکش در دیگر نقاط کشور به تایید رژیم درخواسته و اختیار خود را در عرصه سیاست به خرده بورژوازی قشری و محافظه‌کار و بورژوازی لیبرال ریاکار واگذار نموده بودند، طرح شعار سرنگونی و ادامه مبارزات قهرآمیز تا تصرف کامل قدرت سیاسی از طرف زحمتکشان انقلابی کردستان، قدرت بسیج آنی و توده‌ای در سطح کشور را نداشته و ناگزیر جوهر انقلابی خود را در قالبی محدودتر، یعنی شعار خودمختاری، عرضه می‌کند. در این مقطع معین از انقلاب ایران خواست خودمختاری قالب تدافعی طرح شعار سرنگونی است. این بحثی که ما در اون مقطع کردیم در رابطه بین انقلاب سراسری و جنبشی که در کردستان شروع شده بود. منتهی شد و ما در اون مقطع حتی تا یک و دو سال بعدش فکر نکردیم ورق بر نمی‌گرده و ما تعرض نمی‌کنیم و انقلاب به یه رکود جدی دوچار شده. فکر میکردیم که خب و به درست هم فکر میکردیم، برای که یه بار دیگه این مسئله در 30 خرداد خودشو نشون داد، پتانسیل خودشو. فکر میکردیم که این داره میزنه، انقلابیون کار میکنن، سازمان سیاسی و نیروهای انقلابی جامعه کار میکنن، این توهمات زائل میشه، مردم که به خواستشون نرسیدن دولت خمینی رو زیر سوال میبرن و تعرض برای کسب قدرت مجددا شروع میشه. و به این خاطر بحثمون از این حد در مورد کردستان فراتر نبردیم. نیومدیم بگیم کردستان میخواد جدا بشه، کاری به انقلاب سراسری نداره. تمام بحثمون این بود که الان باید تلاش بکنیم این مبارزات ارتقا پیدا بکنه و یه بار دیگه نیروها علیه حکومت جمهوری اسلامی مجتمع بشه. و گفتیم که بحران اقتصادی جامعه زایل شدن توهمات توده این امکان به وجود خواهد آورد. به نظر من به وجود آورد. اون چیزی که به وجود نیومد که موضوع بحث امروز ما نیست، یک حزب انقلابی بود. ولی اون چیزی که به وجود آمد بدون شک یک شرایط انقلابی. در اول به اون کاری ندارم. میخوام اینو بگم که تا اون مقطع هنوز ما محق بودیم به طور جدی و در سطح تبلیغی جنبه ملی همیشگی قدیمی جنبش در کردستان رو تحت شعاع جنبه سراسری و انقلابی دموکراتیک عمومیش قرار بدیم و از جنبش انقلابی در کردستان به عنوان سنگر ادامه همون انقلاب سراسری حرف بزنیم. ولی واقعیت جامعه مسیرش به تدریج مشخص شد. مشخص شد که انقلاب واقعا بدون یک حزب انقلابی توانایی اینو نداره که ضربات جدی به جمهوری اسلامی بزنه. و مشخص شد که حکومت جمهوری اسلامی بعد از بحران 30 خرداد پشت خودش رو جمع جور کرده و به ثبات نسبی رسید. بحران انقلابی در جامعه و خواست سرنگونی وجود داره، ولی تعرض واقعی یا نیروهای واقعی برای قدرت دیگه وجود نداره. همه رفتن گردآوری قوا میکنه. برای همین ما در کنگرسه کومله اینطور گفتیم در مورد کردستان. مسئله این است که جنبش مقاومت در کردستان با مسائل جدیدی روبروست. مسائلی که آن را از سطح یک جنبش مقاومت به معنی اخص کلمه فراتر میبرد و آن را به صورت یک جنبش ملی تمام عیار، یک جنبش ملی رهایی بخش تمام عیار با تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگیش مطرح میکنه. محور این مسئله اداره کردستان آزاد شده است. به عبارت دیگر مسئله حاکمیت در کردستان. از عبارت جنبش مقاومت به معنی اخص میتواند چنین برداشت شود که منظور جنبشی است که در مقابل نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی مقاومت میکند. از این عبارت به خودی خود این نکته روشن نمیشود که در این منطقه‌ای که تحت پوشش امنیت انقلابی حاصل از این مقاومت به زندگی خود ادامه میدهد چه مناسبات و روابطی برقرار است. من با اطلاق جنبش ملی تمام عیار به این جنبش که البته اصراری روی این عبارت ندارم، اونجا بیان کردیم، میخواهم میگه با این اطلاقش یه جنبش ملی تمام عیار بهش، میخواهم اینو برسونم که مسائل امروز جنبش انقلابی در کردستان عمدتاً مسائلی است مربوط به این که در این مناطق آزاد شده و در مناطقی که بعداً آزاد خواهد شد چه مناسباتی از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باید برقرار شود. این مسئله جدیدی نیست، این همان مسائل قدیم است که امروز در سطح عالی‌تری مطرح شده است. و بعد توضیح می‌دهم که این واقعیت که این مسائل مطرح شده به این معنی است که جنبش ما رشد کرده و مرحله تاریخی جدیدی رو داره طی می‌کنه. بعد تعبیر خودمون از حاکمیت گفتیم و اساسش بر مبنای مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در کردستان آزاد. یعنی میخوام بگم که از سنگر تداوم انقلاب که در بهمن 58 یا آبان 58 ما صحبت میکردیم، در فروردین 61 ما از یه جنبش ملی صحبت کردیم که درش باید حاکمیت انقلابی کارگران و زحمتکشان مستقر بشه. من توصیه میکنم رفقای سخنرانی در کنگرسه رو یه بار دیگه بخونن. اونجا به طور مشخص محتوای طبقاتی این حاکمیت بحث شده و گفتیم که اتفاقا بحث در اینه که اینجا در کردستان حاکمیت به شیوه کارگران و زحمتکشان پیاده بشه. ولی مسئله حاکمیت برای ما مسئله نوعی بود و یا ملی بودن جنبش تازه به وجود آمده بود، هیچ کدوم این دوتا نبود. نه مسئله قبلا غیر ملی بود و نه حاکمیت مسئله نوعی. من تو همین دورنمای فلاکت که مال 4 ماه 5 ماه بعد از قیامه، بذار یه تیکش هست اینطور نوشته شده، دنباله همون پاراگرافی خونه. در شرایط کنونی مبارزه خودمختاری برای کردستان، در شرایط کنونی مبارزه طبقاتی، یعنی عدم دخالت رژیم بورژوازی و امپریالیسم در کردستان، یعنی واگذاری سرنوشت مبارزه طبقاتی به تناسب محلی نیروهای ضد انقلاب و ضد انقلاب، یعنی سرکوب کامل ارتجاع و اعمال حاکمیت مستقیم کارگران و زحمتکشان در کردستان، یعنی استقرار قدرت شوراها و اتحادیه‌های دهقانی و کارگری در کردستان، یعنی حل مسئله ارضی به شیوه انقلابی، یعنی شکست ارتجاع امپریالیستی در یکی از مهمترین عرصه‌های مبارزه، یعنی اطلاع مبارزات کارگران و زحمتکشان در دیگر نقاط کشور، یعنی رشد سریع جنبش کمونیستی و در ترین نهایی یعنی اوجگیری و پیروزی انقلاب دموکراتیک ایران. بنابراین اونجا هم که میگیم مسئله ادامه انقلاب داریم از حاکمیتی در چارچوب همون کردستان حرف میزنیم، در همون چارچوب رابطه شو با جنبش سراسری میگیم و اینجا که ازش میگن مسئله ملی حرف میزنیم، به عنوان جنبش ملی تمام عیار اسمشو میذاریم، مجددا از حاکمیت حرف میزنیم و تو همین سخنرانی از رابطه‌اش با جنبش کمونیستی سراسری حرف میزنیم. تو همین مقاله آخری هم که مشخصا گفته خصلت رهایی بخش این جنبش میتونه قطب‌نمای ما باشه، مجددا پاراگرافای رفیق ناصر اضافه کرده، توضیح داده که ولی توجه داشته باشید که اولا این جنبش اگر پا بگیره سراسر ایران مجددا به وضعیت انقلابی به وجود میاد، و اگر سراسر ایران وضعیت انقلابی به وجود بیاد مطمئن باشید حاکمیت در اینجا به درستی پیاده میشه. یعنی پیوند جنبش سراسری و جنبش در کردستان رو هیچگاه به هیچ ترتیبی درش تجدید نظر نکردیم، هیچ وجهش رو کمرنگ یا پررنگ نکردیم، خصلت ملیش رو هیچ وقت فراموش نکردیم و سابقه تاریخیش رو، مسئله حاکمیت رو هیچگاه به عنوان مسئله نوظهوری مطرح نکردیم. ولی واقعیت زیر دست ما نه تغییر کرده که ما موظفیم امروز این یا اون مقوله رو، این یا اون هدف رو، این یا اون مؤلفه رو قطب‌نمای خودمون قرار بدیم. اگر در بهمن 58 ما فرا میخوندیم و کم تبلیغ میکردیم راجع به این که اونجا باید حتما فورا یه شکل دولت پیاده کرد، در این بود که دولت در سراسر ایران خودش هنوز زیر سوال میتونست باشه، ولی جنبش همون جنبش بود، نیروهای محرکش همون ها بودن، ماهیت تاریخیش همون بود، نقشش در انقلاب سراسری هم همونی بود که هنوز هست. من میخوام اینو تذکر بدم برای اینکه رفقای ما فکر نکنن ما امروز بحث نوعی آوردیم در مورد کردستان، نشون دادم که تو دورنمای فلاکت ما از حاکمیت در کردستان صحبت کردیم، از قدرت شوراها صحبت کردیم و در کنگره سه از حاکمیت صحبت کردیم، از قدرت شوراها صحبت کردیم و در همه این حالات اگه نگاه بکنید ما همیشه از مسئله ملی و حق تعیین سرنوشت هم دفاع کردیم. این ما رو به نکته‌ای متوجه می‌کنه، موضع کمونیست‌ها در قبال جنبش ملی و دو بعد اساسی این موضع، یکی موضع آزادی‌خواهانه و دموکراتیک پرولتریشونه در مورد اینکه هر ملتی در هر جای جهان بخواد آزاد بشه و دولت خودش رو تشکیل بده، ما موافقیم از این دفاع می‌کنیم. موضع دوم اینه که هر جای دنیا انقلابی باشه، اهم از این که ملی باشه، سر مسئله مذهب باشه، علیه هندوها باشه، ما دخالت میکنیم به خواستار حاکمیت کارگران و زحمتکشان و نزدیکیشون به قدرت سیاسی است. به این ترتیب این دو بحث رو ما نباید تو بحث رو مخدوش بکنیم. بعضی رفقا فکر میکنن که ما الان که این بحث رو مطرح میکنیم جنبه های طبقاتی مسئله کردستان رو گذاشتیم کنار، رفتیم حالا به عنوان مسئله ملی داریم بررسیش میکنیم. گویا قبلا که رو جنبه های طبقاتی مسئله کردستان انگوش میذاشتیم مسئله ملیش رو فراموش کرده بودیم. اسناد تاریخی جنبش ما نشون میده که هیچ وقت اینطور نبوده، همیشه در خارج کردستان در حضور بورژوازی، اونجایی که ما داریم با دیگران حرف میزنیم و با خلق فقط یعنی با خلق کرد حرف میزنیم، همواره همون اولش هم که میگفتیم مسئله ادامه انقلاب سراسری از حق ملل تحت ستم در تعیین سرنوشت خودشون و از خواست جدایی هم حتی دفاع کردیم، یعنی از حق جدایی دفاع کردیم و همواره و حتی در همون حال به امروز که مشخصا حتی ممکنه من از شما تا بیشتر جدایی طلب به نظر بیام، در مورد حاکمیت کارگری در این جنبش بیشتر از هر زمانی مصر هستیم و خصلت طبقاتی این جنبش رو بیش از هر چیزی میخوان تاکید بکنم. این محور بحث ماست. من فکر میکنم آوانتوریسم و ناسیونالیسم گفتم در جنبش ملی میخوام نشون بدم چطوری با این فراموش کردن این جهتگیریه کمونیست ها در جنبش های ملی دموکراتیک و این نقطه عزیمتشون به وجود میاد و این انحرافی است که ما رو تهدید میکنه. ببینید کمونیست ها همه جا برای قدرت مبارزه میکنن، چون یه دیدی دارن، یه اخلاقی دارن، معتقدن که طبقه بورژوازی با زبان خوش محصول کار ما رو تحویل ما نمیده، بنابراین باید به زور ازش گرفت. به زور هم که ازش میگیری فقط کالا رو نیست که بری بگیری، بعد بری تمام این جامعه رو ستون فقرات رو بگیری از دستش، همه دستگاه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو ازش بگیری تا بتونی بالاخره به استثمار پایان بدی. اینه نظرم. در همین حاکمیت اولین حکم مارکسیستی قبل از اینکه کردستانی باشه یا نباشه، یعنی چی؟ یعنی کمونیست بلند میشه مبارزه کنه برای گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر مبارزه میکنه. هنوز نگفتیم تو چه کشوری و کجا و چه سالی و بعد از چه واقعی. یه کمونیست از روزی که فکر میکنه کمونیسته همون روزی که فکر میکنه قدرت طبقه کارگر باید مستقر بشه. این یه حکم. بنابراین بحث حاکمیت یه بُعد کلی داره. اصلا دعوای ما سر قدرته، دعوای ما سر حاکمیته، و حاکمیت هم نه برای خودمون و دوستامون، برای یه طبقه اجتماعی. یه بُعد دیگه داره مسئله حاکمیت که ما با تجارب این انقلاب آموختیم، و منظرم باید مثل یک درس گرانبها هممون همیشه جلو رومون باشه. در حاکمیت مبارزه طبقاتی رو بهتر پیش میبره طبقه کارگر. طبقه کارگرش علاقه نداره حکومت دست کسی دیگه باشه، برای مبارزش تو اپوزیسیون باشه. بهتره این تو قدرت باشه، بورژوایی تو اپوزیسیون باشه. من اینو میخوام بحث منطقی بکنیم، من اینو میخوام مبارزه ایدئولوژیکی یا سیاسی بکنیم. بهتره تفنگ دوش من باشه، حاج آقا بی اسلحه باشه. تا اینکه حاج آقا اسلحه داشته باشه، من بی اسلحه بخوام باش بحث کنم جلوی کارگر. بهتره تفنگ دوش خود حزب کمونیست و دوش خود دولت پرولتاری باشه. پس کمونیست در قدرت بهتر میتونه طبقه رو بسیج کنه. کمونیست به درجه‌ای که در قدرت دخیله، به درجه‌ای که قدرت بورژوازی رو تضعیف کرده، به همون درجه امکان مبارزه طبقاتی برای طبقه کارگر رو بیشتر فراهم کرده. برای همینه که ما مبارزه دموکراتیک رو فقط اینطوری نمیگیم به ما حق رأی بدید، ما میگیم ببین ما اصلا به بقیه حق رأی میدیم، ما تضمین میکنیم دموکراسی. ما در قدرت باشیم، ما تضمین میکنیم دموکراسی رو، در این حال برای خودمون هم بهتر. بنابراین اینو، این دو بُعد رو در نظر بگیریم. یک، قدرت اصل همیشگی ماست. نه قدرت ما، قدرت طبقه ما که ما بخش آگاهش رو تشکیل میدیم و بخش متشکل کنندهش رو تشکیل میدیم. و قدرت بهترین مبارزه از در شکل حاکمیت، مبارزه طبقاتی با استفاده از ابزار دولتی عالی ترین شکل مبارزه طبقاتی. و هیچ رفیق ما توی این مقطعی اگه ببینی یه قدرت یه جز ول شده در این که بره ورش داره، نباید مکس کنه. حتی اگه یه گوشش ول شده باشه، میگیره تا دستش بکشن به در بیاره. و این استنکاف از اعمال حاکمیت، استنکاف از مبارزه طبقاتیه. اینو در طول تاریخ جنبش کمونیستی به دفعات زیاد دیدیم، اصلا منشویزم. این دو تا مسئله در نظر داشته باشیم، باز می‌بینیم که مسئله‌ای که امروز ما تحت عنوان حاکمیت مطرح می‌کنیم، باز امروز به عقل کسی نرسیده. قرار بوده اینطوری باشه، و امروز جنبش ما می‌خواد روش همراه بشه و بدونه این حاکمیت معنی عملی اجرایی شمیشه. پس امروز که سرمقاله کارگر کمونیست شماره 9 و فکر میکنم من دقیق نخوندم ولی یه بار سری خوندم، مساوات پلنوم 3 مطرح میکنه مسئله حاکمیت در یه شکل ملموسش که باید بریم بگیم در همین کردستان هم میشه پیروز شد و قدرت رو به دست گرفت. ما باید چند نکته رو در این رابطه در نظر بگیم. وقتی میگه میشه پیروز شد، اینو به کی داره میگه و چه پیروزی رو داره میگه؟ ببینم اگه در کردستان یه حکومت به وجود بیاد، به نظر شما من که همیشه علاقه داشتم نقاشی بکنم، یه کارگاه نقاشی داشته باشم، یا مثلا شطرنج بازی کنم، برم دنبال کارم دیگه، پیروز شدیم. رفیقم که نجار بود آمده به صفحه انقلاب، میتونه بره دکون نجاریشو باز کنه؟ وقتی ما میگیم پیروز میشه شد در محدوده کردستان، هیچ کسی اینجا هست که بگه پیروز شدیم من میخوام برم قدیم نقد ادبی نوشتم الان میخوام برم مثلا نقد ادبی بنویسم؟ من میگم این پیروزی یه پیروزی معینی داریم ازش حرف میزنیم. کسی فکر کنه آها تا حالا من فهمیدم که بعد سوسیالیسم آورد و انترنشنالیسم، امروز به این نتیجه رسیدم که در همین کردستان هم میشه پیروز شد. والا در هیچ گوشه دنیا یه باغچه مصفای سوسیالیستی دموکراتیکی که همه توش قدم بزنن و خوش خرم باشن نمیشه درست شد، مگه به زور اسلحه، اونم برای مدت کوتاهی، به شرطی که کسی دیگه هم بیاد به کمکت یه فکری به حال امپریالیسم بورژوازی بکنه. یه کردستان حتی دموکراتیک و بدون جنگ تورانی با امپریالیسم نمیشه حفظ کرد. این واضحه. بنابراین وقتی میگیم در کردستان میشه پیروز شد، داریم از یه پیروزی معین حرف میزنیم. باز نه از پیروزی آدمایی که قبل از بحث هم گفتم کمونیستن، قرار بوده برای همه کمونیسم، یعنی کمونیسم جهانی، همون چیزی که همه ازش میترسن، برای اون مبارزه بکنن. پس پیروزی معینی داریم حرف میزنیم. پیروزی در چی؟ پیروزی در ارتقا دادن مبارزه طبقاتی به شکل مبارزه از طریق دولت، مبارزه از طریق استفاده از ابزار حاکمیت. اینو میشه در کردستان به دست آورد، بیشترشو خیلی نمیشه به دست آورد. تازه اینم که به دست آوردی، از همون روز اول با چنگ و دندون بورژوازی شروع میکنه که دستت بگیره، و اصلا همین که میشه به دست آوردشو با کلی تفسیر میگیم که البته خیلی دشوار و بورژوازی داره کردستان دیگه. یعنی میخوام بگم پیروزی که ما تصویر میکنیم، کارگر کمونیست 9 میگه دورنمای پیروزی این جنبشو بذاریم جلو این جنبش، مساوات پلنون میگه پیروزی این جنبش بدون یک پیروزی سراسری هم میشه به دنبالش رفت، ممکنه پیروزی معینیه برای یه خلقی که حق ملیشو میخواد، ممکنه تمام پیروزی باشه، ولی برای طبقه کارگری که آزادیش از استثمار میخواد ولی طبقه کارگری که وحدت بین‌المللیشون میخواد این والا یه قدمه، بیشتر نیست. و ما به این عنوان داریم حرف میزنیم. این اولین نکته است که نباید فراموش بکنیم در این بحث. نکته دوم اینه که فکر نکنیم این پیروزی دوامش جوریه که اصلا ما از انقلاب سراسری بی‌نیاز میشیم و دیگه کردستان یه جایی میشه ممنوعه برای بورژوازی و بورژوازی میره خارج از کردستان فعالیت میکنه. کردستان پیروز شده. اینو ببینیم که این یک دستاورد قابل بازپسگیری از جانب بورژوازی که باید باز برای تحکیم جنگید و بهترین و کم مشقت ترین راه حفظ این پیروزی هم انقلاب سراسری و پیروزی در سراسر ایران. بازم پیروزی برای محدود، معنی محدود یعنی حاکمیت در ایران. که اونم خودش فکر کنم در عاقبتش در گروه حاکمیت در منطقه و جهان غیره باشه. برای اینو توجه میدم. یکی این که نکته دومی که این پیروزی هم پایان کار ما به معنی سیاسیش نیست. نکته سومی که این پیروزی به هر حال در مبنای یک برنامه دموکراتیک در اتفاق میفته. یعنی اگه به کردستان هم کاری نداشتن، اگه همه بورژوها میرفتن بیرونش، بورژوهای غیر کرد صف میبستن، بازم در داخل خود کردستان یه بورژوازی بود که فعلا ما تونستیم به زور اسلحه و تفنگ و جنگ و انقلاب اجازه فعالیت خودمونو بگیریم. پس این پیروزی باز به همون معنی طبقاتیش تو همین کردستان هم هنوز پیروزی نیست. آخه سوسیالیسم در کردستان تازه پیروزی این بخش معین جنبش طبقه است. این هم یه تفسیری دیگه است که باید یادمون باشه. بنابراین مارکسیستیم تا حدی که این تفسیرها یادمونه و دقیقاً میدونیم از چی داریم صحبت میکنیم، به کجا داریم میریم، بعدش چی کار میکنیم و در همین حال چه باید بکنیم که اصلا بعدی وجود داشته باشه. از امروز چی کار بکنیم که بعد پیشروی بتونیم بکنیم یا همین امروز اون حاکمیت دموکراتیک اصلا در گروه چه اقدامات مشخصی. پس کسی که امروز میگه پیروزی این جنبش ممکنه و برای این دورنما رو میذاریم جلوش، اینو نمیگه که الان مسئله ملی مسئله است. برعکس میگه مبارزه طبقاتی در کردستان میشه به سرانجامهای قطعی مهمی رسون. بنابراین این مبحث اصلا مقابل ادامه و حتی تعمیق مبارزه طبقاتی در کردستان نیست. من توضیح میدم چرا این بس اصلا شرط لازمه تعمیق مبارزه طبقاتی در کردستان، اونجایی که میخوام در مقابل آوانتوریسم صحبتام مطرح کنم یا اون چیزی که بهش میگم آوانتوریسم. یه نمونه دیگه ای که این بس ابدا به معنی مبرم شدن مسئله ملی نیست و مسئله ملی نیست که اینجا رو آمده و مسئله ملی نیست که ما داریم فقط بهش جواب میدیم، همون خودمونیم، داریم حکومتی رو بحث میکنیم که میشه مستقر کرد، اینه که یه تعدادی از عجمان تو این وضعیت هستن که موافق، یعنی عجمان بدو بدو آمدن میگن آره این دولت رو تشکیل میشه به بسن. خب این علتش چی؟ علتش این که اونا مثل ما کمونیست با گاهی شده که من اینطوری بحث کردم از جمله تو سمینار شمال و گفتن توی الف مکافی این کانادا بچه خوبیه چون کردایتی میکنه، برای اینکه خواستار حاکمیتی در کردستانه و میگه حتی اگه پاش باشه باید جدا کردستان. این حرفا چیه؟ ما اگه انقلاب سراسری هم فروکش کرد ما دولت کردستان رو به وجود بیاریم، آیا این کردایتیه؟ رفیق عبدالله توی سخنرانیش دفعه پیش به این متدولوژی کمونیستی اشاره کرد، منم میخوام یه خورده بیشتر بازش کنم. روسش هم قبلا گفتم کمونیست برای قدرت مبارزه میکنه، معتقد از موزه دست بالا بهتر مبارزه میکنه. برای همین منی که به عنوان نماینده بخشی از طبقه کارگر، نماینده طبقه کارگر به عنوان کمونیست حرف میزنم، هر جای دنیا حتی اگه 5 تا 2 در بر بگیره یه انسانی پیدا بشه و حکومت رو تو همون منطقه برای مدت 3 روز از دست بورژوازی بگیره و به دست کارگرا بده، من طرفدارشم. ممکنه زبونشم نفهمم، فرهنگشم نفهمم، از لباس پوشیدنشون خوشم نیاد، ولی مسئله اینه که من اونجا کمونیستم که از کمونیست هم طبقه خودم دارم دفاع میکنم. من معتقدم اون بهتره تو قدرت باشه، چرا تو قدرت نباشه؟ مثالی که هست مثالای زیادی هست که اینجور کمونیستا فعالیت کردن، اینجوری فکر کردن. شما حتما بحثای لنین رو در مقابل کیفسکی خوندین، کاریکاتور امپریالیسم یه چیزی شبیه اکونومیسم امپریالیستی بود. این کیفسکی خودش کسیه که میگه اصلا مسئله ملی رو قبول ندارم، مسئله ملی جز تو سوسیالیسم حل نمیشه. انقلاب اکتبر که میشه یهو میبینی دولت لیتوانی اگه اشتباه نکنم که یه ملت تحت ستانه به رهبری کیفسکی تشکیل شد. خب آدم میگه این که اصلا مسئله ملی رو قبول نداشت، این از کجا پیدا شده تو این صحنه؟ آقای کی‌اف‌سی که مسئله ملی رو قبول نداشت، شاید مثلا یکی از فامیلاشون حالا اونجا بوده، یهو در رأس جنبش ملی اونجا دولتش رو اعلام کرد. چرا این کارو کرده؟ یعنی که اگه اون بکنه دولت شورای کارگری اعلام میکنه، اگه اون نکنه بورژوایی اونجا دولتشون اعلام میکنه، اونجا قدرت رو به نفع طبقه کارگر میخشون میکنه. یه نکته دیگه، تو کنگره انزلی حزب کمونیست یه کسی به اسم جواد پیشوری عضو حزب کمونیست و توی دولت گیلان هم شرکت داره، 4 سال بعد میبینیم رئیس جمهوری آذربایجان. چرا اینطوریه؟ ترکایتی که نمیکنه اونجا رشدایتی بکنه، اون داره اونجا مشخصا تو هر جا میتونه با توجه به تناسب قوا طبقه کارگر میاره رو و سعی میکنه کمونیستا در قدرت باشن، طبقه کارگر در قدرت باشه. مسئلهش مسئله ملی نیست، ولی اینو فهمیده هر جا هر مسئله توده ها رو به قلیان بیاره به نحوی که بتونن به بورژوازی ضربه بزنن و از اون بالاتر به مالکیت بورژوایی ضربه بزنن، این باید بوده و اون تو شرکت بکنه و بخواد که اون در جامعه ترین شکلش و در عالی ترین شکلش تکامل پیدا بکنه اون جنبش. خب اینه که تو آذربایجان یه سال حکومت اعلام میکنه و الان 30 سال مردم آذربایجان از حکومت یک ساله دموکرات در آذربایجان حرف میزنه و نفوذ عمیقی به اون حزب معین میده. من کاری با جوانه به گوشه کنار دیگه‌اش ندارم، اطلاعات زیادی هم از خیلی جاش ندارم. میخوام بگم کمونیست اینطوری فکر میکنه راجع به قدرت در کردستان. کمونیست نمیگه به حقمون برسیم، دولتمون رو تشکیل بدیم و بالاخره وزیر و وکیل اونم تعیین کنیم و بریم. درست میشه، پیروزی اینه. دقیقاً پیروزی اینه که ما تونستیم در ضمن در عین اینکه تو تمام منطقه، تو تمام ایران بورژوازی انقلاب عقب میشون و طبقه کارگر عقب میشون، در کردستان نه فقط عقب نشینیم، بریم تو موضع قدرت قرار بگیریم و مبارزه طبقاتی رو حاد کنیم. و ما اینجا دقیقاً توضیح دادیم اینم آخر کار ما نیست، کاملا میدونیم که این به ما کمک میکنه انقلابات سراسری رو دامن بزنیم، به ما کمک میکنه جنبش کمونیستی رو رشد بدیم، به ما کمک میکنه بین‌الملل رو رشد بدیم، همونطور که تالا کرده. اگه دوله حاجی کند حزب کمونیست رو میتونه اینطور در دل خودش پرورش بده، یک جمهوری انقلابی در کردستان که حاکمیت و زحمت کشان درش برقراره، بسیار بسیار از این بیشتر به ما کمک میکنه. برای این کمونیست از این زاویه وارد این بحث میشه و از این زاویه تبلیغ میکنه، از این زاویه ترویج میکنه که برای کارگر و زحمت کش بهتره یه دولت تشکیل بدی. خب طبعا خلق کردن اونجا یک ملت کرد به طور کلی وقتی میبینه کارگر و زحمت کش جلوی همه افتاده، میخواد خواست ملیشو متحد کنه، دنبالش را میفته و به این ترتیب هژمونیشو به جنبش ملی اعمال میکنه. نهال این متدولوژی کمونیست است در جنبش های ملی دموکراتیک. جنبش ملی دموکراتیک برای کمونیست ها هدف در خود نیست، بلکه به معنی اصل قدیمی که هر جا توده ها به حرکت در بیان، هر جا توده ها استعداد اینو داشته باشن که ضربات سیاسی و اقتصادی به بورژوازی بزنن، کمونیست میره و اونجا این توده ها رو متشکل میکنه و در دل این توده ها انقلابی ترین بخشش طبقه خودش رو متشکل میکنه که رهبری اینو بگیره و بعد از اون فراتر بره و حاکمیت مطلق طبقه خودش رو برقرار کنه. این اصل قدیمی است که رعایت شده، این متدولوژی است. این بحث رو ما باید امروز بکنیم با همه ظرافتش، با همه گوشه و کنارش. اگه جزئی بکنیم انحرافات به نظر من درگیرش میشه. ممکنه کسی بیاد بگه که همون این تری ناسیونالیسم دیگه، الان مسئله شد مسئله حکومت کردستان. من میگم مرز روشنی است بین ما و ناسیونالیسم و بعداً گارانتی و تضمین اینه که این مسئله اصلا ناسیونالیستی نیست، حتی ضد ناسیونالیستی رو میگم. ممکنه کسی بیاد بگه آ عدول کردیم بابا، ما قرار سرنگون کنیم، آخه دولت در کردستان هدف محدودیه، هدف ما سرنگونی بود. من به همینه که الان با بی‌دقتی و به هر حال با یه مقدار یه درجه سهل تو کار میگم آوانتوریسم. رفقا لغت بهتری برش دارن اگه بگن خیلی خوشحال میشم. کسیست که میخواد بر مبنای نیروهای محرکه یک چیز دیگه ای بره یک کار دیگه ای بکنه. خلق کرد و زحمتکشان و کرد و بسیج کرده، میخواد حکومت ایران رو سرنگون کنه، مثل اینکه من مردم ایران جمع کنم بخواد حکومت آمریکا رو سرنگون کنه. خب اینو بهش میگن ماجراجو دیگه. کسی که نمیفهمه نیروی واقعی جنبشی که بهش متکیه تا کجا میره در این شکل معین به عنوان یک جنبش توده سراسری و وسیع و میخواد ببره بهش تا یه جایی که خودش دوست داره، من بهش میگم آدم ماجرا. من میخوام بگم در کومله من هر دو شکل این انحرافات رو دیدم، در این که موزه انقلابی رو هم تمام دیدم بسیار، ولی هر دو شکل این انحراف رو دیدم. رفیقی که تو سنگر میشه میگه تا خمینی نروخه من از اینجا با این نمیام، رفیقی هم که میگه که بابا حق ملل، حق مسئله من مسئله ملی، این جنبش اصلا برای مسئله ملی، و انقدر تو این جنبش مسئله ملی غرق میشه، یادش میره بگه خودم بالاخره چی میخوام از این جنبش، خودم تو این جنبش چی میخوام. همه اینا رو دیدم، من فکر کنم با دقت باید بین اینا رو برخورد کرد. در مورد این بود جنبه آوانتوریستی ماجراجویانه‌اش، طبعا ظاهر انقلابی خیلی خوبی داره دیگه، یه رفیقیه که یه جریانیه که کوتا نمیاد، میخواد انقدر در کردستان بجنگه تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه. خب ظاهر انقلابی داره دیگه، ظاهرش اینه که خیلی دیگه پیگیره، پیگیرتر از اون است که میگن انقدر میجنگیم تا یه حکومت اینجا بذاریم سر پا. جنگو میگم، اینکه مبارزه میکنیم تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه و بورژوازی جهانی سرنگون بشه یه بحثه، اینکه با همین کلاشینکوف میجنگم تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه یه بحث دیگه است. این شیوه مشخص مبارزه رو در این مقطع مشخص با این نیروهای مشخص کنونیشو میخواد بکنه ابزار سرنگونی جمهوری اسلامی، بدون اینکه معتقد باشه در همون حال که سرنگونی جمهوری اسلامی وظیفه طبقه کارگر و زحمتکش کل ایرانه و مبارزه برای سرنگونی رو باید از طریق بسیج همه انجام داد. و دقیقا اون رفیق نظامیگر ما، آوانتوریست ما که می جنگه تا آخرین لحظه، تا من خیلی موارد بی توجه ترینشون به کار سیاسی در شهر و بی توجه ترین به اینکه بالاخره طبقه کارگر مثلا اونجا چی میگه. میخوام بگم این ناپیگیری خودش رو تو خودش داره، کسی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه حزب کمونیست تشکیل میده، کسی که داره تو کوه فقط می جنگه، اگه فقط داره این کار خودش رو میبینه بدونه که این هدف تا یه برد معینی داره و تنها میتونه ابزار یک سیاست انقلابی باشه که دامنه معینی داره، بیش از اون ماجراجویی. بهرحال این به نظر من قطعنامه های پلنوم سرمقاله کارگر کمونیست بحثی که من میکنم شاید در وهله اول در مقابل این دیدگاه نوشته شده که آقا جان ما نمیتونیم مردم کردستان رو معطل کنیم، که یه جنگیه، مردم شاید برای شرکت میکنن، جون از جون خودشون و مال خودشون مایه میذارن، طبقه کارگر زحمتکش تو این جنگ اهدافی رو دنبال میکنه، ما باید دورنمای پیروزی این مبارزه رو بهش بگیم، دورنمای سیاسیش اینه، دورنمای نظامیش اینه، دورنمای نظامیش اینه که هر کی به زور اومد اینجا رو بریزیم بیرون، دورنمای سیاسی اینه که حالا که ریختیم بیرون یه نوع حاکمیت رو بیاریم. این دورنما رو من بهش برمیگردم درباره محتوای طبقاتش. پس بحث از دورنمای پیروزی این جنبش دورنمای پیروزی من نیست، دورنمای پیروزی این جنبشه، اینو نباید فراموش کنیم. کسی بیاد چون قطعنامه گفته دورنمای پیروزی این جنبش تشکیل یه دولت فرض کنی حاکمیت در کردستانه، انقلابیگری خودش هم بیاد تا سطح تشکیل تامین حاکمیت در کردستان است، همه چیش عدول کرده. من میگم دورنمای پیروزی این جنبش اینه، دورنمای پیروزی جنبش فلسطین هم اونه، دورنمای پیروزی جنبش زنان هم اونه، دورنمای پیروزی جنبش مثلا فرض کن ایرلند هم اونه، به این اعتبار منم تو این اشکال در همه اینا فعالیت میکنم، دورنمای پیروزی جمهوری برای سرنگونی هم اونه، یه کومله یه الف میم کافی یه مارکسیست انقلابی که میخواد دورنمای پیروزی حرف بزنه میفهمه داره راجع به دورنمای پیروزی چی حرف میزنه، یعنی به توده ها میگه بیاید بسیج شید، دولت رو بریزیم بیرون و حاکمیت خودمون رو اعمال کنیم، به کارگران میگه بابا بیاید مبارزه کنیم حاکمیت خودمون رو کردستان اعمال بکنیم، از این طریق نیرو بگیریم، وحدت خودمون رو صفوف طبقه کارگر ایران و جهان چیز تحکیم بکنیم، مبارزه برای سرنگونی رو به درستی پیش ببریم، مبارزه برای تشکیل بین الملل کمونیستی و انقلابی رو کارگری رو پیش ببریم و از این طرف جامعه و بشریت رو به طور کلی آزاد کنیم. اینو تحویل کارگر میده، تصمیم نگرفته که اینو تحویل کارگرای کردستان بده که دورنمای پیروزی میدونی که چیه، تشکیل حاکمیت در کردستان. این انحرافی که به نظر من از این بحث میشه گرفت محدود کردن انقلابیگری خوده، نه محدود دیدن مشخص دیدن انقلابیگری یک جنبش واقعی در یک مقطع معین که اگه باز سراسری اوج بگیره، توضیح دادم که جنبش سراسری اوج بگیره دقیقاً دورنمای پیروزی همین جنبش هم فراتر میره دوباره دیگه، هدفش بیرون راندن پاسداره نیست، هدفش دستگیر کردن و احتمالاً حتی همدون گرفتن هم ممکنه باشه، هدفش کمک به حزب کمونیست سراسری برای تصویر قدرت در تهران هم ممکنه باشه، ممکنه صدها رفیق از تظاهرات کارگری در تهران مسلحانه دفاع بکنن، یه دیز زیادشون رو پوشمردای کمله ثابت بیان اونجا تو شهر تهران آموزش بدن، همینا ممکنه. این جنبش ماست دیگه، جنبش خلق کرد که نیست که داریم با شرط میذاریم، جنبش کمونیست ایران این گوشش امروز اون هدف رو برای خلق کرد و هدف بسیار وسیع‌تر رو برای خودش به طبقش در دستور قرار میده. از این حرف ما در مقابل این دید آوانتوریستی گفتیم ناپیگیره در این که اولا مبارزه برای سرنگونی رو سازمان بده، چون میخواد به نیروی خودش این کارو بکنه، به نیروی خلق معین توی روی یک مسئله معین به حرکت در اومده میخواد این کارو بکنه. و ثانیاً چون تسرنگون نکنه، پیروزی رو نمیشناسه، اون نمیبینه، تو این مدت که تو همینجا داره مبارزه میکنه دست به سیاه‌سفید تغییراتی نمیزنه. تا سرنگون بشه من که اینجا دارم میجنگم، و تا سرنگون نشم نه از شورا خبری است، نه از آبلوله کشی، نه از فرهنگ انقلابی، نه از فرهنگ پرولتری، نه از سواد، نه از آموزش، نه از بهداشت، نیچی. چون باید خواست سرنگون نکنی که نمیشه، که ناپیگیر در هر دو بود در قبال طبقه خودش، ناپیگیر در قبال سراسری که نمیخواد اونو متشکل کنه که کل بورژوازی رو بزنه، ناپیگیر در مقابل همون طبقه که ادعای درخواستن ازشون میکنه، چون نمیخواد تغییر تو زندگی واقعی اون بده. تا زمان سرنگون، وقتی این بحث ما در مقابل آوانتوریسم میکنیم میگیم ناپیگیره، اگه کسی به حرف ما با دقت گوش نده ممکنه بگه ناسیونالیست خوشحال شد، گفت آهان دیگه الان کمونیست ها آمدن اینجا، دیگه مسئله حاکمیت در کردستان و همین. من میگم دقیقا اینجا ما باید بشناسیم، وقتی میگیم دورنمای پیروزی این جنبش اینه، همون بحثی که به آوانتوریست تحویل دادیم تحویل اینم میدیم. ما میگیم ما میخواستیم سرنگون کنیم، کاملا ناسیونالیست نشده، کاملا محدوده مشخص این جنبش رو تعیین کرده و درجه شرکتش رو توش تعیین کرده، شکل و شیوه شرکتش رو توش تعیین کرده، به عنوان سازمان کمونیستی که تا بین الملل برای خودش نقشه داره. یکی از این پس سرنگونی رو میخواد سرنگون کنه، میخواد سوسیالیسم رو بیاره، میخواد بین الملل رو بسازه، میخواد کارگرها رو به منافع واقعی خودشون آگاه کنه. اگه تا امروز به کارگر بشه میگفته تو همین ده بغل سوسیالیسم، چون دورنمای پیروزی این جنبش شده، دولت نمیاد بگه ناسیونالیسم، نمیاد بگه دولت کرد، همون حرفشو میزنه. قبل از اینکه این جنبش راه بیفتم کومله‌ای ها بودن، قبل از این فاز جنبش به خاطر مبارزاتشون که همین چیزا رو گفتن زندان افتادن، همون کومله‌ای الان زیاد شد، از همون کارو میکنن دیگه. یعنی میخوام بگم اولا هیچ تأثیر و خط مشی سازمانی نداره به این معنی که افق فعالیت سازمانی معطوف شده. ثانیا فرق اساسی ما با ناسیونالیستا که تو سمینار شمال هم مشخص شد، این که کمونیست‌ها خواستار تغییر واقعی زندگی طبقه خودشون هستند. ناسیونالیست‌ها از یک تحول سیاسی دیپلماتیک، یک تحول سیاسی اداری در رابطه‌شون با دولت مرکزی صحبت می‌کنن. کمونیست‌ها از این صحبت می‌کنن که اینو می‌خوان برای اینکه تغییرات واقعی در زندگی توده‌های طبقه به وجود بیارن. هر کسی می‌خواد دولت تشکیل بده ناسیونالیست نیست، یکی میخواد دولت تشکیل بده که بازار بورژوایی اونجا رشد کنه، یکی میخواد دولت تشکیل بده کارگرها زحمتکشا با حقشون برسن. این دوتا هر دو میخوان دولت تشکیل بدن طبعا، و هر دو در مقابل بورژوازی مرکزی میجنگن برای گرفتن حق تشکیل یه دولت خودمختار. ولی ناسیونالیست نباید خوشحال بشه، چون تمام بحث ما چیه؟ حاکمیت، و این حاکمیت محتوای طبقاتیش برای ما مسئله است. اینجاست که میرسیم به مسئله اهمیت بحث حاکمیت در رابطه با این دیدگاهی که امروز مطرح کردیم. دو تا تضمین اساسی وجود داره که این بحث امروز به ناسیونالیسم و تشکیلات ما منجر میشه. اول مسئله حزب کمونیست به معنی تحلیلی، که رفیق ما یادش باشه اون بخشی از حزب کمونیست روی بخش جنبش طبقه کارگر داره کار میکنه، و اون یه جنبش معینی داره هدایت میکنه که هدف معین اون رو تعریف کرده، وگرنه هر وقت داره کار میکنه باید نشون بده که چجوری حزب سراسری و مبارزه برای سوسیالیسم در دستور خودش و همون بخش هم قرار میده. یعنی تشکیل حزب کمونیست و مبارزه برای تشکیل حزب کمونیست اولین ضامن اینه که این خط مش اصولی که اون انقلابیگری بی خودی آوانتوریستی رو کنار میذاره و به یه جنبش انقلابیگری واقعی خودش رو میآموزه، اون خط مش ازش برداشت ناسیونالیستی نشه. و ناسیونالیستا تو سوراخ سنبه های بدفهمی ها و احتمالاً سوء تعبیرای این خط مش نخزن و خوشحالیشون رو تو تبلیغ و تربیت سازماندهی بهش اشکال مختلف ابراز نکنن. رشنی که اولا ما کمونیستیم این چیز عوض نشده، حزبمونو میخوایم بسازیم، مبارزمون هم سراسری، نشریاتشو میخونیم، نشریاتشو تو دل همون طبقه کردستان میبریم، به اهداف همون حزب اونجا داریم تبلیغ میکنیم. حزب کمونیست ایران در کردستان فعالیت میکنه، میشه اسمش کمل. بنابراین این یک ضامن اساسی ما اگه خودمون رو به عنوان اعضای حزب میکنیم در کردستان. نکته دوم به نظر من همون بحثی است که قرار بود محور این بحث باشه، حاکمیت به عنوان عالی‌ترین شکل مبارزه طبقاتی. برای اینکه ناسیونالیست هیچ تشابهی با ما پیدا نکنه ما باید کمونیست بوده باشیم، و اولینش اینه که در زندگی سیاسی اقتصادی و اجتماعی توده ها با مبارزه خودمون، توده های طبقه خودمون تغییر جدی به وجود بیاره، اونا رو به سمت قدرت واقعی نزدیک کنه. پس وقتی که ما داریم میگیم اینجا یک دولت میتواند تشکیل شود، دورنمای پیروزیش حتی میتونه یک دولت باشه، فقط همینو نگفتیم. اینو بگیم هنوز با قاسملوش فرق نداره بنظر. اونم همینو میگه دیگه. فرق ما با احزاب و طبقات دیگه اینه که این محتوای طبقاتی این دولت رو نه فقط مطرح میکنیم، نه فقط اعلام میکنیم، به طور واقعی و جدی براش کار میکنیم. بنابراین اون کسی که با آوانتوریسم و ناسیونالیسم مرزبندی میکنه و میگه یک دولت باید تشکیل داد، دقیقا همونه که تعمیق میکنه مبارزه طبقاتی رو در کردستان. چرا؟ میگه دعوا رو پس بر سر اینکه کی دو دولت باشه، دولت شکلش چی باشه، شورا چه نقشی داشته باشه، برنامه اقتصادی این دولت چی باشه. جنگ اون میره سر این رفقا. اون داره اینو میگه، میگه تویی که قد دورنمای پیروزی اینو داری ترسیم میکنی، بلافاصله داری وظایف طبقاتی سازمان خودتو بیش از پیش برجسته میکنی. اگه فقط اگه انقلابیگری ما تو این بود که ما میخوایم سرنگون کنیم، دموکرات نمیخواد سرنگون کنه، میخواد مذاکره کنه، ممکن بود این حد فاصله بین ما دموکرات برای یه عده گویا باشه. ولی وقتی ما میگیم دولت خودمختاری و اونم میگه دولت و خودمختاری، دقیقا بحث ما اگر کمونیست باشیم و اگر پیگیر باشیم میره سر این که آخه ما میگیم یه نوع مشخصی از دولت، یه نوع مشخصی از آزادی، یه نوع مشخصی از اقتصاد، یه نوع مشخصی از فرهنگ. اینجاست که ما موظف میشیم مبارزه طبقاتی رو تعمیق کنیم. و به این خاطر به نظر من مکمل بحث خلنو دقیقا بحثیست که باید راجع به حاکمیت بشه و سازمانی که باید دستشو بالا بزنه و وارد مسئله بشه. این بحث یعنی ما سیاست‌های طبقاتیمون رو باید بیشتر تبلیغ کنیم، چون احتمالاً امکان خود شکل‌گیری قدرت سیاسی در کردستان رو نزدیک‌تر می‌بینیم. این بحث یعنی که باید مطمئن بشیم در اگر قدرتی در کردستان شکل می‌گیره دست کارگرا و زحمتکشا بیفته. پس باید تبلیغمون رو تشدید کنیم رو خواستای طبقاتیمون. پس باید سیاست‌های عملیمون رو در مقابل سیاست احزاب طبقات دارا در کردستان روشن‌تر بگیم و روشن‌تر ببریم و توده‌های مشخص طبقه خودمون رو دقیق‌تر متشکل بکنیم حول این ایده. نه فقط این بس خطوط مبارزه طبقاتی در کردستان رو کم رنگ نمی‌کنه، اگه معنی واقعی درکش کنیم و بفهمیم چی به دوش ما گذاشته شده، می‌فهمیم که پس قضیه هم ممکنه همینجوری دولتی تشکیل بدن. خب بعد پس این دفعه می‌خواستیم تشکیل بدیم که دست ما باشه، دست کارگرای و زحمتکشای کردستان باشه. بگن ما جمهوری اسلامی چه فرقی میکنه؟ خودمون دعوت کردیم یه دولت برامون تو کردستان بورژوازی تشکیل بده که. پس وقتی این دولت رو میگیم، وقتی حاکمیت رو میگیم، فوری باید بگیم نوع ما، نوع کارگری، نوع زحمتکشان، حاکمیت دموکراتیک انقلابی. و برای این کار کنیم دیگه. بنابراین بحث اصلا نگرش ما با حزب دموکرات عوض میشه. چه جوری میشه؟ در مبارزه علیه جمهوری اسلامی کمک میکنیم بزنیمش هر دو. و مبارزمون در داخل کردستان بر سر مسئله سیاست، سیاست‌های طبقاتی به عمیق‌ترین شکلی تعمیق میشه. و هر تا درگیری اون براش پیش بیاد، بس سر این چیزا پیش بیاد، نه اینکه سر اون از قیافه من خوشش نمیاد، من مزاحم کارش شدم. درجه چی میگم؟ این منظورم اینه که اتفاقا برخورد ما با حزب دموکرات میره سر سیاست طبقات مختلف و بعد تبلیغی، ترویجی، سیاسی و حتی نظامی احتمالیش متکی میشه به این مسئله قدرت، قدرت طبقات، نه قدرت سازمان. رفیق ابراهیم توی سخنرانیشون در مورد رابطه با حزب دموکرات دقیقاً شرایطی که حزب دموکرات امکان داره با به خصومت کشیده بشه رو ذکر کرد. یکیش حاکمیت بود دیگه. پس وقتی ما میگیم دولت، حاکمیت، اول هم متوجه میشیم این اتفاقاً جزء اون مواردی است که ما رو میندازه روبرو میکنه با احزاب بورژوایی در کردستان. متو چه نوع روبرویی؟ روبرویی بر سر سیاست، پیشبرد سیاست طبقاتی، متشکل کردن طبقه، متکی شدن به نوعی طبقه خودمون که اکثریت رو تشکیل میده و تحمیل کردن اون سیاست به شکل قانون، به شکل دولت بر این جامعه و جامعه کردستان. اینو به ما یاد میده. نه اینکه باش ها حالا چون مسئله تشکیل دولت و مسئله شد مسئله زدن جمهوری اسلامی و بریز ارتشو بیرون ما با دموکرات ها خیلی رفیق‌تر میشیم. برعکس کاملا. دقیقاً استنباط من از بحثایی که تا حالا شنیدم و کردم در رابطه با بحث حاکمیت همینه. رفیق ابراهیم اون شب به روشنی توضیح داد چون معطوف میشیم به حاکمیت، پس دقیقاً معطوف میشیم به یه مقابله مشخص سیاسی با حزب دموکرات بر سر مبارزه طبقات در کردستان. و طبعاً هنر انقلابیگری پرولتری اینه که در اینی که استراتژی نظامی و سیاسی خودش رو در قبال دولت مرکزی تعقیب میکنه، بدونه که پیروزی اون بدون تأمین کردن پایه‌های مصرف کردن اون پیروزی، پایه‌های استفاده کردن از اون پیروزی در همین کردستان معنی نداره. من بجنگم دولت رو بریزم بیرون، بعد یوسف گوشواره بیاد بشه والی مکریان که خب نمیشه که. پس باید کاری بکنم که اون نشه این تو. پس باید از همین الان اگر قدرت رو بیرون ریختن ارتشو نزدیک میبینم، امر خودم میبینم، صد برابر بیشتر حفظ قدرت رو به نفع طبقه کارگر باید امر خودم ببینم. و اون یعنی تبلیغ پرولتری، ترویج پرولتری، سیاست پرولتری، اشاعه برنامه‌های اقتصادی پرولتری، شناسوندن حزب پرولتری به کارگران زحمتکشان کردست. اینجاست که ما میگم مبارزه طبقاتی هم توی این دیدگاه است که جای خودش رو پیدا میکنه، نه توی اون آوانتوریزم مبهمی که میگه من پرولترم چون برای سرنگونی مبارزه میکنم، اون بورژواست چون با بنیصد مذاکره میکنه. خیلی به صورت طبیعی خود به خود این دیدگاه رو داشتن. به هر حال من بحثمو بیش از این ادامه نمیدم، من فقط خواستم اینو بگم. اون خط مشی که امروز مشخص شده، مشخص شدن یک انقلابیگری مبهم قدیمته. وقتی یک انقلابیگری مبهمی مشخص میشه، امکان سوء تفاهم ازش زیاد میشه، چون قبلی مبهم بوده، ما داریم امروز مشخص میگیم. کمونیستیم یک، در سراسر ایران برای سرنگونی و در سراسر سوسیالیسم و در سراسر جهان برای سوسیالیسم و انترناسیونالیسم مبارزه میکنیم. در کردستان حضور داریم، به خودمون به عنوان کمونیست تو این جنبش نگاه میکنیم. این جنبش رو به بهترین شکلش میخوایم به نفع طبقه کارگر پیش ببریم. حتی اگر انقلاب سراسری افت بکنه، ما دورنمایی برای پیروزی این جنبش میبینیم.